أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث درباره حد مسکر بود. یک حرف این بود که مرحوم محقق به جای شرب المسکر فرموده بودند تناول المسکر. گفتیم حرف خوبه، اما اگر همون شرب المسکر هم فرموده بودند با القاء خصوصیت تناول المسکر می شود. و خود مرحوم محقق هم که تناول المسکر گفتند که دلیل ندارند جز القاء خصوصیت. یعنی وقتی بگن شرب المسکر حرامه، حالا اگر این شرب نباشد که به قول مرحوم محقق نون رو ترید کرده باشد و ترید باشد، خب معلومه حرام. در کفصولی شراب ریخته باشد و با اون کفصول خورده باشد یا احتناق بکنه، آمپول بزنه و بالاخره، این شرب قطعا عرفاً دخالت نداره. حالا بگیم تناول المسکر یا بگیم شرب المسکر با القاء خصوصیت. مطلب دوم راجع به شروط عامه تکلیف بود. شروط عامه تکلیف بود و گفتیم که در همه تکالیف این چهار تا شرط است، چه راجع به واجبات چه راجع به محرمات. باید بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد، عالم باشد. و بحث رسید به اینجا، این که مشهور شده الجاهل المقصر کالعامد الا فی موضعین، این قاعده قاعده نداره، این اصلی نداره. و من جمله اینجا روایاتش خوندیم که روایات فراوانی میفرماید که شرب المسکر اگر جهلن باشد حد نداره. حالا جهل مقصر باشد یا قاصر، جهل به موضوع باشد یا جهل به حکم. یه مسئله دیگر این بود که قلیل و کثیر نداره. اگر جرعه‌ای از شراب یا از مسکر بنوشد حد داره. خب اینم یه معنای حرفی است، علاوه بر معنای حرفی روایت هم هست که روایت هم به ما روایتش خوندیم، میگه که ولا حسبه ای جرعه. یه مسئله هم این است که شرب الخمر، خمر خصوصیت نداره، مسکر خصوصیت داره. و اگر شرب الخمر گفتن، خمرش از باب مثال کل مسکرن حرامو. ایره هم علاوه بر این که عرف القاء خصوصیت می کند، در روایات ما هم شرب المسکر آمده. حالا اگه در بعضی از روایات شرب الخمره، در بعضی از روایات دیگه شرب المسکره، و مسلمه پیش اصحابه که شرب المسکر حرامون. حالا شراب باشد یا عرق، نمیدونم خلاصه گیری از شراب باشد یا چیز دیگه، یا نه اصلا از انگور نگرفته باشن، از چیز دیگری که مست کننده باشد. مسئله ای که مهمه، یکی مربوط به عصیر عنبی است که بحث امروزمونه، یکی هم مسئله فقاعه که آبجو ما شعیر، یکی هم مسئله الکل و اگر کسی الکل بخوره آیا این سه تا مسئله رو دربارش چه باید بگوییم. مرحوم محقق راجع به عصیر عنبی صحبت کردند، بعدش هم راجع به عصیر زبیبی و تمری صحبت کردند، راجع به فقاع هم صحبت کردند، راجع به الکل اصلا بحثی نکردند چون بحثم جدیده، از مسائل مستحدثه است، اصلا بحثش در کتاب ها نیومده. مرحوم محقق تبعا للمشهور می فرماین که عصیر عنبی یعنی آب انگور جوش بیاید، حالا گاهی به واسطه آتش جوش میان و میخوان مثلا شیره درست بکنن، گاهی به واسطه سرکه خود به خود جوش میاد، گاهی هم به واسطه آفتاب جوش میاد، انگور رو میذارن تو آفتاب جوش میاد، دانه های انگور آبش در اون جوش میاد، به این میگن عصیر العنبی. مشهور گفتن که هم حرامه هم نجسه و هم حد داره، ولو این که مسکر هم نباشه، یعنی معمولا عصیر عنبی که مسکر نی، اما مرحوم محقق مشهور در میان فقها میگن که ولو لم یکن به مسکرین این شرابه هم حرامه هم نجسه و هم حد داره. در این مسئله جدا مسئله مشکلی است، با یه چیزی که مس کننده نباشه بخوایم بگیم حد داره 80 تا تازیانه، یا بخوایم بگیم نجسه، خب چرا نجس باشن، بخوایم بگیم خوردنش حرامه، راجع به خوردنش حرامه روایات فراوانی داریم که اگر آب انگور جوش بیاد، مثلا میخواست سرکه بندازه، انگور رو ریخته تو خمره، حالا جوش آمده، حالا از این انگور یه دانش هم بخواد بخوره حرامه، یا مثلا شیره میخواد بپزه، آب انگور جوش اومد هنوز سلسان نشده، حالا میخواد بچشه، در این که حرامه اشکالی نیست، روایات فراوانی هست و قدر متیقن این روایت هم که حالا میخواییم بخونیم هست، بذار درباره حرمتش حرف نداریم، درباره نجاست و درباره حدشه که ما اشکال داریم و بسیاری از بزرگان متأخرین مخصوصا گفتن نه حرامه اما نجس نیست و حدم نداره، از کارم خیلی آسان میشه، مثلا انگور ریخته تو خمره جوش آمده، اگه نجس باشه دیگه نمیتونه انگور بریزه تو این خمره تا اون سرکه بشه، یا مثلا نمیتونه، اون وقتا اینجور بو سرکه مینداختن خیار و نمیدونم امثال اینها میذاشتن، خیار ترش درست میکردن، دیگه نمیشه، اگه نجس باشه نمیشه، برای اینکه به مجردی خیار رو گذاشتن نجس میشه، و یا به مجردی که انگور ریختن روی انگورایی که به جوش اومده انگورا نجس میشه و دیگه هم پاک نمیشه. لذا اگر کسی مثلا مثل استاد ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه که می گفتن حرام نجس حد داره، همطور که مرحوم و محقق در اینجا دارن و مثل که مشهور در قدمان بوده که هم حرام هم نجس هم حد داره، نه دیگه تبعیت اینجا نیست. بنابراین خب دلیلی برای نجاست نداریم جز یک روایت، و این روایت هم صحیح و سنده هم ظاهر الدلاله. ببینیم درباره این روایت چه باید بگیم. بنابراین حالا تا برسیم به عصیر زبیبی، یعنی اگر کشمش جوش اومد ریخته تو آش یا ریخته زیر پلو او جوش آمد، او را ما مدعی هستیم، چنانچه مرحوم محقق هم بفرماید که نه حرام خوردنش نه نجس نه حد داره. بحث الان راجع به عصیر عنبی، یعنی انگور جوش بیاد، نه کشمش و خرما. اون کشمش و خرما مسئله دیگریست، بعد درباره صحبت میکنیم. مسئله الانمون راجع به عصیر عنبیه که خو حرامه تا وقتی جوش میاد حرامه، مگر این که سرکه بشه یا مگر این که سلسان بشه، علیاذ بالله. اگه شراب شد که دیگه اون وقتی چی معلومه، ولی تا سرکه نشده تا شیره نشده خوردنش حرامه، این شکلی روایت داریم. اما نجسه یا نه تمسک کردن به این روایت، ببینیم این روایت رو چه باید دربارش بگیم. روایت رو مرحوم صاحب وسائل، روایت 4 از باب 7 از ابواب اشربه محرمه جلد 17 وسائل، این روایاتی که تا اینجا خوندیم جلد 18 بوده، این روایت در جلد 17 وسائل. روایت 4 از باب 7 از ابواب اشربه محرمه جلد 17 وسائل، این صحیحه معاویه ابن عماره، از نظر سند هیچ اشکال نداره. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل من اهل المعرفه، شیعه است، یعتینی بالبختج، یعنی شیره، و یقول قد طبخ علی السلس. خب این شیره ایست که سلسان شده، دو سلس رفته، یه سلس باقی مونده، شیره حسابیه که معلوم میشه شیره دو قسمه، یکی آبکیه که نصفش گرفت نصف باقی موند برش میدارن بهش میگن شیره، اما اون که روایات ما میگه، میگه باید سلسان بشه، دو سلس تمام بشه، یک سلس باقی بمانه. این میگه یعتینی بالبختج و یقول قد طبخ علی السلس و انا اعرف منه من ان یشربه علی النصف، من میدونم این خودش میخورد علی نصف، یعنی وقتی که نصف این آب انگور رو رفت نصف باقی مون، این بختجه و میخوره ای را، حالا من چه بکنم. فقال خمرون لا تشربه، جمله خمرون لا تشربه فقها ها تمسک بهش کردن، میگن بنابراین اینم خمره، بنامس کننده نیست، حضرت فرمودن خمره، بنابراین هم حرامه هم نجسه هم حد داره. مرحوم محققم همین رو میفرماید. گفتم مسئله مشهور در میان قدما هم هست و افرادی که به حرفای قدما خیلی اهمیت میدند یا محتاطند، من جمله استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، خب همین میفرمودن هم حرامه هم نجسه هم حد داره تا اینکه سلسان بشه، دو سلسه او بره، یا اینکه اگر برای سرکه انداختن سرکه بشه، اما تا سرکه نشوده یا اون قضیه سلطان هم نی انگور سرکه بشه و یا دو سلسش بره شیره بشه، اون وقت هم پاکه هم حلاله، دیگه حدی هم در کار نیست. مثل مرحوم محقق، مثل آقای بروجردی که زیادم هستند، تمسک کردن به این جمله خمرون لا تشربهون. خب ایراد اولی که به اینها هست باید جواب بدید. اگر بخواید بگید که خمرون لا تشربهو، باید این عموم تنزیل رو درستش بکنید، بگید همین جوری که خمر حرام سو نجس سو حد داره، اینم عموم تنزیل، میگه که هم حرام هم نجس هم حد داره. اما اگر کسی بگه این عموم تنزیل از کجا میگی، این فقط تنزیل شده بر حرمتش که در روایت دیگه هم هست حرام خوردنه. خمرون من حیث و ان شربه حرامون، و اما خمرون من حیث و انه نجسون یا ان علیه الحد، این عموم تنزیل مشکل انصافه. این اشکال اولی. اگرم کسی شک کنه که آیا این خمرون عموم تنزیله، یعنی من کل الجهت خمرون، هم قاعده حل داره هم قاعده طهارت، قاعده حلش که نه، و هم قاعده طهارت داره هم حدی تو کار نیست. و این کسانی که میخوان درست بکنن این خمره ولا مسکر نیست، خیلی کار مشکلی است انصافا. یه چیزی مسکر نباشد و ما بگیم که این هم مسکره، 80 تا تازیانه داره، این هم مسکره، پس نجسه. اگر ما روایت نداشتیم عموم تنزیلش هم اصلا حمله بر کراهت میکردیم، اما اون رو دیگه روایت داریم. این اشکال اول. نه هر دوش دیگه، هر اگه ذاتی هر دو ذاتی، عرضی هر دو عرضی، اونش که فرق نمی‌کنه. این عموم تنزیل رو باید درستش بکنید که بگید آقا این که فرمودست خمرون لا تشربهو، یعنی این تعبدن خمره، عرف خمرش نمیدونه، شارع هم خمرش نمیدونه، چون مسکره دیگه، مسکر نیست. اگه مسکر بود خب بود، یعنی عصیر عنبی اگر مثل شراب بود خب بود، اما مثل شراب که نیست، یعنی مسکر نیست. مرحوم محقق میفرمایند که ولا لم یکن به مسکرن، این حد داره، این نجسه، این حرامه. بله دیگه، حالا هم چه علت ها باید بتونیم بگیریم، نه که چه دعایی دارید که علت ازش استنباط بکنیم. عموم تنزیل خمران من کل الجهن، علت ازش استفاده بکنیم از کجا میگی؟ چین چه علت مستنبطه ایجه؟ هیچ وقت همچه عرف همچه ظهوری نمیفهمه. یکی همین قاعده ید رو چه کارش میکنید؟ خب این شیعه است، هدیه آورده برای این شیره، میگن آقا این سلطان شده. خب قاعده ید میگه پاکه، خودش والا آدم معصیت کاریه به موجه. خب ما وقتی بریم تو این بازار مسلمان ها میبینیم همشون رشته راشیده و دروغگو و نمیدونم رباخور و ربابده و، اما اینا موجب میشه که ما بگیم قاعده ید نداریم. این آقا بگید شراب مخوره، این آقا شراب مخوره، حالا شیره رو برده میگه سلطان شده. خب قاعده ید میگه طوره نیم، متهم نیست دیگه، مثل همه معصیت کارا در قاعده ید که لازم نیست عادل باشه. قاعده ید ولو کافر باشه، یهودیه، یهودی صبح شراب خورده اومده در مغازش، شما میری ازش چیز میخری میگه قاعده ید، میگه مالکه و میدونم شراب میخوره دیگه. اینا رو که نمیشه این قاعده ید و ما چجوره دست بدیم. خودش میگه سلطان شده، ما بگیم نه دروغ میگی. چرا دروغ میگی؟ چون خودت علانس میخوری. میگه خودم شرابم میخورم، شراب که به تو نمیدن، خودم شرابم میخورم. چرا قاعده ید ما اینجا چکارش بکنیم؟ استاد بزرگوار ما حضرت امام در اون کتاب که در طهارت نجاست به قلم خود ایشون هم نوشته شده، تو درس یه شبهه داشتن، الان در همین کتاب که راجع به نجاست نوشتن هم ایشون فرماد این خمر تنزیل رو چی شده؟ رو امر مشتبه. یعنی این امر مشتبه که نمیدونی سلطان شده یا نشده خمرامون، اصلا نمیشه گفت. اگر کسی بگه خمرون یعنی عصیر عنبی، اما این که من نمیدونم عصیر عنبی است که سلطان شده یا نه، امام بخوان بگن این خمره، میشه بگن که عصیر العنب خمرون، اما بخوان بگن مشتبه العصیر عنبی خمرون، این دیگه معنا نداره. مشتبه، وقتی مشتبه شد کل شاین طاهر، کل شاین لک حلال، اون کار میکنه. و این روایت اصلا این عموم تنزیلش رو نمیتونیم درست بکنیم. ازا بحث در همینه که این الان مشتبهه، ما نمیدونیم علا سلسه یا نه، ما نمیدونیم این اصلا عصیر عنبیست یا نه. بگید عصیر عنبیست، نمیشه گفت که اینم اشکال سومی که سومی دیگه مال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. یه اشکال دیگر هم هست این که مسئله رو دیگه تمامش میکنه، اصلا این کلمه خمر بنابرای نقل کافی تو کافی نیست، همین فقط حضرت فرمودن لا تشربو. خب همین حرام است و مثل روایات دیگه است که روایات دیگه فرمودن عصیر العنبی لا تشربو، اصلا نیست تو کافی. تو تهذیبم مختلفه، بعضی از نسخ تهذیب هست بعضی نیست. اون نسخه ای که پیش صاحب وسائل بود که من روایت الان خوندم در اونجا خمرین گفته لا تشربو، و ما اصلا نمیدونیم خمر تو کار هست یا نه. دیگه خواه ناخواه نمیتونیم اثبات بکنیم خمر هست، مخصوصا تعارض بین کافی و تهذیب. کافی مقدمه، اون تهذیبی که دیگه دو نسخه هم هم. اگر اینا نبود تو بعضی، مثلا تهذیب این خمر بود تو بعضی نبود، شک میکردیم اثارات زیاده، اثارات نقیصه، اثارات زیاده رو گفتیم بازم این اثارات زیاده، اثارات عدم نقیصه. اصلا نوبت به این جهان نمیرسد دیگه. وقتی که در کافی نباشه، در بعضی از نسخه تهذیب نباشه، در بعضی از نسخه تهذیب باشه، دیگه حجیتش رو از دست میده. نمیدونیم آیا این کلمه بوده یا نه، نمیدونیم بوده یا نه. کاری به اصالات عدم نقیصه و اصالات عدم زیادم نداریم، همین مقدار که نمیدونیم آیا بوده یا نه، بگن کافی عزبته بگو نبوده، این هم کار ندارم. همین مقدار نمیدونیم هست یا نه، تا حب داشته باشه نه، شک در موضوع دارم، هیچی نیست، موضوع نیست. تعارض میکنه، تساقط میکنه، خواه نخواه کافی مقدمه. حالا علا کل حالین، تعارض هم کسی قبول نداشته باشه، کافی عزبته که هست، مسلمه پیش اصحابه. و سرش هم استاد بزرگوار ما آقای بروجردی می فرمودن که خب 25 سال مرحوم کلینی فقط رو این کافی کار کرده، به خلاف شیخ بزرگوار. به قول آقای بروجردی وقتی می‌خواستیم عمرشون رو تقسیم یه مسئله بکنیم، 5 دقیقه کار می‌کرده. برای اینکه ایشون 200 جلد کتاب نوشته، هم در فقه و در اصول و در رجال و در معارف اسلامی و با اون خفقان ها و رضا. معلومه کافی عزبته. حالا اگر کسی این حرفا رو نزنه، نمیدونیم آیا این خم بوده یا نه، نمیدونیم، شک در موضوع داریم. وقتی شک در موضوع داشتیم حکم نیست. اینم یه اشکال. اشکال پنجمی که هست، این حرف کاشف القطا است. مرحوم کاشف القطا میگه این که میگه قول مشهوره، ما اصلا غیر محقق کسی رو سراغ نداریم، قبل محقق کسی رو سراغ نداریم بگید که عصیر عنبی هم حرامه، هم نجسه و هم حد داره. محقق بعد محقق هم علامه گفته دیگه، از این زمان پیدا شده، از زمان مرحوم علامه. در حقیقت اینجور میشه که به قول کاشف اللسان، قبل از محقق اصلا کسی نگفته، مسئله رو به وضوح باقی گذاشتن، گفتن کل مسکرن حرام، عصیر عنبی لیس به مسکر فلیس به حرام. گفته اصلا این جوری بوده، الا اینکه روایات حرمت داشتیم گفتن حرامی. و اما نجس باشه، حد داشته باشه، از محقق پیدا شده. 5 تا اشکال. اشکال ها بسیار اشکال های واردی است. بنابراین ما عقیده داشتیم و داریم به این که عصیر عنبی این پاکه، اما خوردنش حرامه، حدم نداره، برای خاطر اینکه مسکر نیست و حد 80 تازیانه برای مسکره و این مسکر نیست. اینم این مسئله عصیر عنبی. اما عصیر زبیبی یا عصیر تمری، یعنی خرما را بذارن زیر پلو جوش بیا، یا مثلا کشمش را بذارن زیر پلو جوش بیا، آیا این وضعش چجوره؟ اینم مثل عصیر عنبی میبینه یا نه؟ خب بعضی از بزرگان گفتن بله دیگه عصیر عنبی و زبیبی و تمری همه اینا مثل همه، اگه جوش بیاد دیگه علاوه بر این که حرامه نجس هم همیشه، علاوه بر این که نجسه اگر کسی اون خورما رو بخوره حد داره. برای مسئله دلیل نداریم مگر یه روایت، اون روایت در کتب مشهوره هم نیمده، یعنی در کافی و تهذیب و استبصار و من جمله وسائل نیمده. یه کتابی هست از زید نرسی که این کتاب را داده در وقت مرگش به بعضی از بزرگان و کم کم علامه مجلسی رضوان الله تعالی ما روایت رو از زید نرسی رو موثق میدونیم، برای اینکه بسیاری از بزرگان من جمله کامل الزیارت من جمله علی ابن ابراهیم در تفسیر از زید روایت نقل کنه، کتابش هم حجت میدونیم، برای اینکه مرحوم نجاشی مرحوم شیخ طوسی هر دوشون قائلن اصول اربعه معن یکیش ای بوده لهو اصلون. یه جمله ای، حالا این انقرد خلطه خیلیه، یه جمله ای از مرحوم مفید رضوان الله تعالی علیه، این جمله مرحوم مفید رو نقل بکنم. جمله مفید اینه: کان الکتاب کله عند ابن ابی عمر و روا عنه الروایه. این که گفته شده کتاب زید نرسی پیش یه آدمی بوده، اون آدم مجعوله که نمیدن که روایت جعل میکنه، که اونم دروغه، اون روایت اون شخص هم موثق بوده. اما مرحوم مفید میفرماید حساب اینا نی، این اصل پیش ابن ابی عمر بوده و ابن ابی عمر از جمله روایاتی که نقل میکرده از این کتاب بوده، لذا هم صاحب کتاب مبصره و هم کتاب مبصره، حرفی در این باره نمیشه زد. گرچه من یادم یه وقت استاد بزرگوار ما آقای داماد رضوان الله تعالی علیه شاید دو سه روز ایشون روی همه زید نرسی و کتابش صحبت میکردن تو درس و اون چه تر خاطرمه نتونستم به جای برسم و بالاخره کتاب و حجت ندونستم، ولی کتاب هم موثقه هم زید نرسی توثیق شده، توثیق هم نشده بشه توثیق مفید بسه دیگه، هم ابن ابی عمر کتاب پیش ابن ابی عمر بوده، ابن ابی عمر ازش کتاب میکرده و انه لا یروی الا عن ثقته. کتاب کانل کتاب عند ابن ابی لسان، از نظر روایتی از نظر سنتی چشکار نداشته باشی، دلالتش هم خوبه. دلالتش ببینی: قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الزبیب یدق و یلقا فی القدر، کشمش را میکوبندش میندازندش تو دیگ، ثم یصب علیه الماء آب میریزند رو این و یوقع تحته به نار میجوشونندش. حالا چی؟ فقال لا تأکله حتی یذهب ثلثاه و یبقى ثلث آخر. دلالتش هم خیلی خوبه، عصیر العنبی و عصیر الزبیبی و عصیر التمری همه مثل همه، اون کسانی که میگن حرامه اینم میگن حرام، اون کسانی که میگن حلاله حلال، اون کسانی که میگن نجسه نجس، اون کسانی که میگن حد داره حد. دلالت خیلی خوبه. فقط اشکالی که تو مسئله هست اینه روایت معرضان انها اندر اصحابه، ازا هم قدما هم متأخرین مشهور در میانشون اینه که زبیب عنبی یعنی عصیر عنبی خوردنش حرامه. تا مثلا بعضی میگن نجس حد داره، اما زبیب عنبی عصیر زبیبی را با عصیر تمری مشهور گفتن، هم پاکه هم حلال خوردنش هم هم حد نداره. بزا چون که روایت معرضان انها اندر اصحاب شک میکنیم، قاعده طهارت داریم، حتی قاعده حلیت داریم، و هم قاعده طهارت و هم قاعده حلیت و هم حدی تو کار نیست. برای قاعده حل و کل شیء لک حلال، برای قاعده طهارت و کل شیء طاهر، برای حدش هم ادرا الحدود به شبهات. یه همین است که مرحوم محققم در شرایع میفرمایند، میفرمایند و عمل عصیر و زبیبی و تمری این فل اقوام حرمت هم نداره، چرسه نجاست داشته باشه، چرسه حد داشته باشه. حالا مسئله فردا سر فقا یه مطالعه بکنید تا فردا انشاءالله.